সহজে শোভে। بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با قسمتی دیگر از برنامه امواج شبهه در فصل نهم در خدمت شما خواهیم بود. در سه قسمت گذشته بحث مقدماتی داشتیم در مورد جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد مسلمانان و البته یک سری بحث‌های مقدماتی در همین سه قسمت که خودش به نوعی مقدمه ورود به بحث ما هست داشتیم، از جمله این که نشون دادیم طبق استدلالات عقلی و قرآنی و روایی اگر ما محبتی و ارادتی نسبت به فردی از بزرگان و حالا به صورت خاص حضرت زهرا سلام الله علیها که در این فصل در موردش صحبت می‌کنیم، اگر ارادتی داریم، اگر محبتی داریم نسبت به این بزرگواران به چه دلیل هست و به صورت سوالی ما مطرح کردیم و پاسخش رو هم یا پاسخهای احتمالی رو هم خدمت شما عرض کردیم و نهایت بحث ما و نتیجه بحث ما این شد و ثابت شد طبق مبانی عقلی و قرآنی و حدیثی که اگر محبتی نسبت به بزرگان و از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها از سر محبت در واقع نسبی باشد، این که مثلا بگوییم ایشان دختر پیامبر است پس ما او را دوست داریم، این نوع محبت هیچ ارزشی نداره. یعنی اگر قرار باشه ما طبق مبانی عقلی و قرآنی و حدیثی این نوع از محبت رو ارزش گذاری بکنیم، صفر هست ارزشش. و نشون دادیم که طبق مبانی صحیح و درست، طبق مکتب اهل بیت علیهم السلام، طبق مبانی قرآنی و آیات قرآن، طبق استدلال عقلی، این نوع روابط نسبی یا حتی سببی مسئولیت هست برای اون افراد. اگر از پس این مسئولیت خوب بر نیان عذابشون دو برابر میشه، اگر از پس این مسئولیت خوب بر بیان، خوب وظائف رو انجام بدن، از قرآن و سنت به درستی تبعیت بکنند، در واقع پاداششون دو برابر هست. و چون حضرت زهرا سلام الله علیها این مسئولیت رو به بهترین شکل انجام داده است، اون مقامات رو داره. یعنی چون حضرت زهرا خودش دارای فضائلی است فی نفسه، این مقامات رو داره، نه اینکه چون دختر پیامبر است. و خب موارد فراوان رو از قرآن برای شما نمایش دادیم، افرادی که از نزدیکان درجه یک پیامبران الهی بودند و اینها بهشون هشدار داده شد، کافر و جهنمی خطاب شدند، پسر حضرت نوح، همسران برخی از انبیا، برخی از همسران پیامبر اسلام. خب اینها خدمت شما عرض شد و این مقدمه رو خدمت شما عرض کردیم. بعد هم برخی از فضائل و مقامات حضرت زهرا رو به صورت تیتروار و عنوان‌های اون در واقع فضائل رو خدمت شما عرض کردیم و دیدیم که حضرت زهرا این مقامات رو داره، این جایگاه رو داره و این جایگاه هیچ ارتباطی هم با اینکه دختر پیامبر باشند ایشون ندارد. حالا می‌خوایم وارد بحث اصلیمون بشیم در این فصل. با توجه به این جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، با توجه به این مقامات، با توجه به این فضائل، بزرگان مخالفان شیعه در طول تاریخ خب ادعا همیشه این بوده که ما هم اهل بیت را دوست داریم، حضرت زهرا را هم دوست داریم و عرض کردیم خیلی اوقات متاسفانه جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو و اون مقامات رو، اون فضائل رو تقلیل میدن به اینکه مثلا ایشان دختر پیامبر است و بعد هم میگن ما ایشون رو دوست داریم. خب حالا میخوایم ببینیم بزرگان مخالفان شیعه در طول تاریخ از زمان صدر اسلام تا به امروز، تا دوران معاصر، چگونه نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها رفتار کردند، چگونه تعامل کردند با ایشون، با فضائلشون، با جایگاهشون، با مقاماتشون، با توجه به اون توصیه های پیامبر، با توجه به تصریحات پیامبر در مورد مقامات ایشون، میخوایم مواردی رو خدمت شما در این فصل عرض بکنیم. مورد اول که خب روایت بسیار مشهوری هست، از بحث‌های بسیار مشهور هست در تاریخ اسلام، از موارد قطعی هست، قابل انکار نیست، بارها هم مطرح شده در برنامه‌های مختلف در شبکه جهانی ولایت، در کتاب‌های متعدد علمای شیعه در طول قرن‌ها به این اشاره کردند. ملاحظه می‌فرمایید در کتاب صحیح بخاری که با تحقیق آقای ارنعوت سلفی وهابی در جلد سوم، روایت مشهوری که نقل میکنه، بخشیش که طولانی هست روایت، بخش مورد نظر که میگه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه طلب میراث خودشون رو کردن از در واقع اون چیزی که از رسول خدا بر جای مونده بود، خب خلیفه اول مخالفان شیعه ادعا کرد که پیامبران از خودشون ارث بر جای نمیگذارند. خب حضرت زهرا سلام الله علیها این رو قبول نداشت و این رو قبول نکرد، این رو نپذیرفت و در نهایت فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك و غضب کرد بر خلیفه اول مخالفان شیعه، فهجرته قهر کرد، فلم تكلمه حتى توفيت و هیچ صحبتی هم نکرد تا اینکه ایشون از دنیا رفتند. به شهادت رسید حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد میگه فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، و زمانی هم که حضرت زهرا از دنیا رفتن امیرالمؤمنین ایشون رو شبانه به خاک سپردن و دفن کردن. ولم یؤذن بها ابا بکر و صلى علیها، و به خلیفه اول مخالفانش ای هم خبر ندادند و خود امیرالمؤمنان بر حضرت زهرا نماز خوندن. خب اینجا اون بحثی که مورد نظر ما هست اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها که در جلسات قبل و حتی در فصل گذشته مربوط به ایام فاطمیه در سال گذشته خدمت شما عرض کردیم، از فضائل قطعی ایشون هست که دوست و دشمن تصریح کردن راستگوترین افراد بعد از پیامبر حضرت زهرا بودن. از طرف خود پیامبر فرمودند که غضب حضرت زهرا غضب پیامبر است، در برخی متون غضب حضرت زهرا غضب خداست. خب آیا این که کسی بیاید موجب غضب حضرت زهرا بشود، ادعای حضرت زهرا را نپذیرد؟ خب حضرت زهرا فرمودن من در واقع میراث رو میخوام از پدرم. گفتن نه، پیامبران ارث بر جای نمیگذارن. حضرت زهرا اصرار داشتن و چون اصرار داشتن نپذیرفتن کلام طرف مقابل رو. نهایتا منجر به غضب ایشان شدند، منجر به آزرده شدن خاطر حضرت زهرا شدند و حضرت زهرا هم همینطور از دنیا رفتند با این غضب، با این قهر، با اینکه از حقشان محروم شدند. حالا روایت دیگر رو همینجا من نمایش بدم از کتاب سنن ترمذی با تحقیق آقای البانی در همین موضوع که روایت هم معتبره که نهایتا حضرت زهرا به قدری خشمگین بودند و غضبناک بودند بر خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه که فرمودن والله لا اکلمکما ابدا، هرگز دیگه با شما صحبت نخواهم کرد. فماتت ولا تکلمهما، و در این حال هم از دنیا رفتند. خب آیا این نوع رفتار با حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مقامات منطبق بر محبت نسبت به ایشون هست؟ این سوالی است که باید پاسخ بدن مخالفان شیعه. این نوع تعامل با حضرت زهرا که کسی اینطور ایشان را بیازارد منجر به خشمگین شدن ایشان بشود، نشانه محبت حضرت زهراست، نشانه عرض ارادت به ایشون هست، یا نشان دهنده دشمنی با حضرت زهرا؟ این سوال رو پاسخ بدید. این نوع رفتار، یعنی شما فرض کنید الان حضرت زهرا باشد، شما به گونه ای با ایشون رفتار بکنید که منجر به این نتیجه بشود، اون هم در شرایطی که خداوند در قرآن کریم که اصلا استدلال خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم بخشش همین بود. خب ملاحظه می فرمایید در قرآن کریم آیه صریحی وجود داره، در قرآن از مباحث قطعی هست در نزد مسلمانان، در سوره نساء که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که در واقع مردان دو بهره دارن از ارث نسبت به زنان که یک بهره دارن. یعنی هر زنی به صورت مطلق هم آیه وارد شده، نگفته مثلا الا فرزندان انبیا، نه، طبق قرآن کریم هر زنی این حق قانونی رو داره، این حق شرعی رو داره از ارث و میراث. و یکی از استدلال‌های اتفاقا خود حضرت زهرا هم همین بود، در برخی روایات مخالفان شیعه وارد شده، در روایت ما وارد شده، در خطبه قطعی و صحیح و ثابت فداکیه هم همین استدلال وارد شده. قرآن پشتیبان ادعای حضرت زهراست، پیامبر در واقع فرمود او سرور زنان بهشتی است، او را نیازارید، هر کس او را بیازارد منجر به آزرده شدن من و خدا می شود. دیگران نقل کردند که راستگوتر از در واقع بعد از پیامبر راستگوتر از حضرت زهرا وجود ندارد. بعد گفتن نه، ارث و میراثی در کار نیست. من نپذیرفتن، حضرت زهرا هم ادعای اونها رو نپذیرفت. خب این یک نمونه از برخورده ها در عصر صحابه هست که برخی از صحابه این گونه با حضرت زهرا تعامل کردن، اون هم در مسئله‌ای که حتی برخی از علمای مخالفان شیعه هم متوجه شدن قضیه از چه قراره و حق با حضرت زهرا بوده است. خب مثلا نمونه ای وجود داره در کتاب مبسوط آقای سرخسی از فقهای حنفی مذهب هست. ایشون در این کتاب فقهی مشهور خودش در جلد 12 از چاپ دارالمعرفه میاد ایشون مطرح میکنه، میگه برخی از اساتید ما چی گفتن؟ اومدن گفتن که استدلال کردن به کلامی که از پیامبر نقل شده که مثلا ایشون فرموده باشن پیامبران از خودشون ارث بر جای نمیگذارن. اما چی گفتن برخی از علمای مخالفان شیعه؟ گفتن که معنای این حدیث اینه که ما ترکناه صدقتن لا یورث ذلک عنا، اون چیزی که ما بگیم صدقه است به ارث نمیرسد، نه اینکه هر چیزی از ما پیامبران باقی بماند در حکم صدقه است و به ارث نمیرسه، نه اون چیزی که ما بگوییم صدقه است از ما باقی بماند به ارث نمیرسه. یعنی برخی از حتی فقها و علمای مخالفین شیعه هم گفتن معنای روایت اینه، نه اینکه هر چیزی از پیامبران بر جایمون به ارث نمیرسه، نه اون چیزی که گفته باشن صدقه باقی میگذاریم به ارث نمیرسه، نه همه اموال پیامبران. میگه برخی از علمای مخالفان شیعه این استدلالشونه، این اعتقادشونه در مورد این روایت و اینطوره که حق با حضرت زهرا میشود. و در ادامه میگه که و گفتن ولیس المراد ان اموال الانبیاء لا تورث او لا تورث، نه اینکه همه اموال انبیا به ارث نمیرسد. و بعد گفتن در قرآن هم ثابت شده که پیامبران ارث به جای میگذارن. وقد قال الله تعالی و ورث سلیمان داوود، که در واقع پیامبران از هم ارث برده اند. و قال تعالی فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، که این آیات قرآنی رو در فصل مربوط به ایام فاطمیه در سال گذشته ما مفصل بحث کردیم و آوردیم که حتی خود مفسران مخالفان شیعه بعضیاشون گفتن طبق قرآن پیامبران ارث بر جای میگذارن. خب اینها رو آوردن، این استدلالات رو مطرح کردند و بعد در ادامه ایشون نقل میکنه تا جایی که میرسه فقد استدل ابو بکر على فاطمه حين دعت فدك بهذا الحديث. میگه اما وقتی ما به تاریخ مثلا مراجعه میکنیم میبینیم خلیفه اول مخالفان شیعه به این روایتی که به پیامبر منسوب هست استدلال کرده در مقابل حضرت زهرا. علی ما روی انها دعت ان رسول الله وهب فدک لها، حضرت زهرا فرمودن که رسول خدا در واقع فدک رو به من هبه کرده است. و اقامت رجلا و امراتا، و یک مردی و یک زنی رو هم آورد به عنوان شاهد. ببین علمای مخالفان شیعه اینها رو میدونن، خبر دارن که میگن بله حضرت زهرا میگفت فدک برای من است، پیامبر فدک را به من بخشیده است. دو تا شاهد هم آورد که یکیشون مرد بود یکیشون زن بود. فقال ابو بکر، خلیفه اول مخالفان شیعه آمد و قبول نکرد، یعنی نهایت کلام، نهایت در واقع اون واقعه تاریخی. و بعد میگه که حضرت زهرا بعد از این گفتش که جعلت تقول من یرثک فقال ابو بکر اولادی، حضرت زهرا گفت توی در واقع ابو بکر چه کسی از تو ارث میبره؟ خب پاسخ داد فرزندانم. حضرت زهرا هم فرمودن که ایرثک اولادک ولا ارث انا من رسول الله، فرزندان تو از تو ارث میبرن، بعد من از رسول خدا ارث نبرم که دختر او هستم. فقال ابو بکر سمعت رسول الله، بعد خلیفه اول مخالفانش این روایت رو آورد و مطرح کرد. فعرفنا ان المراد بیان ان ما ترکه یکون صدقه، که این فقیه حنفی مذهب میگه چون ابو بکر خلیفه اول مخالفانش اینطور استدلال کرده پس معنای روایت دقیقا همین باید باشد. اما در ادامه یک مطلب جالبی داره، میگه وقد وقعت الفتنه بین الناس بسبب ذلك، این قضیه ماجرای حضرت زهرا منجر به فتنه شده است. که اینجا بنده واقعا اینو میخوام بهش اشاره بکنم، واقعا باعث تأسف هم هست، هر جا به بحث حق و حقوق اهل بیت میرسه و یک اختلافی به وجود میاد شروع میشه فتنه. خب شما دیدید در قضیه مربوط به امام حسین علیه السلام در فصل مربوط به ایام محرم و صفر همین امسال که گذشت ما یک بحث مفصلی داشتیم در مورد دیدگاه علمای مخالفان شیعه نسبت به امام حسین علیه السلام و خروج ایشون بر یزید ابن معاویه و قاتلان ایشون. دیدیم که اونجا دقیقا همین رو مطرح کردن، بسیاری از علمای مخالفان شیعه گفتن که این عمل کرده امام حسین علیه السلام منجر به فتنه بود. در مورد حضرت زهرا هم اشاره کردیم که برخی از علمای مخالفان شیعه که حالا در آینده هم در این فصل هم اشاره خواهیم کرد عمل کرده حضرت زهرا رو یا خانه ایشون رو مرکز فتنه دانستن. اینجا هم که میرسیم میگم این قضیه منجر به فتنه شده. خب در ادامه میگن چه کار باید کرد، چه کار باید بکنیم، خب عکس العمل ما چی باشه نسبت به این قضیه. میگه منجر به فتنه شده، فترک الاشتغال بهی اسلم، بهتره که به این قضیه مشغول نشیم، بهتره رها کنیم این قضیه رو. چرا هر جا به حق و حقوق و مظلومیت اهل بیت میرسه شما میگید باید رها کنیم قضیه رو؟ چرا؟ اگر به دیگران باشه شما به قول معروف تا جایی که بشود پیش میروید که دفاع بکنید از کسانی که قبول دارید اونها رو. مثلا اگر در مورد معاویه بود اینطور میگفتن، تا جایی که میشد از معاویه دفاع میکردن. به حضرت زهرا که رسیده است میگه فترک الاشتغال بهی اسلم، بهتره که ببینید ترک الاشتغال بهی اسلم، این قضیه حضرت زهرا و این مطالبه ارث و میراث رو رها کنید، در موردش بحث نکنید. چرا؟ این مظلومیت حضرت زهرا هست. کسانی که اینطور تعامل میکنند محبت حضرت زهرا رو دارند، دوست دارن حضرت زهرا، این نشانه محبت و دوستی حضرت زهرا هست، یا نشانه کم محبتی، دشمنی، عداوت و عناد؟ خب در ادامه شما ببینید عالم دیگر از علمای برجسته مخالفانشه در همین قضیه ارث و میراث که ملازمی فرمایید المغانب المطابه، از آقای مجدالدین فیروزآبادی از علمای قرن نهم مخالفان شیعه، در این کتابش میاد بحث فدک رو پیش میکشه و مطرح میکنه که میبینید در صفحه 311 شروع میکنه در مورد فدک و معرفی فدک. بعد میاد میگه که وَهِيَ الَّتِي قَالَتْ فَاطِمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَحَلَنِيهَا. میگه فدک همون در واقع موضع و مکانیست، همون جاییست و همون زمینیست که حضرت زهرا فرمودن این رو رسول خدا به من داده است و عطا کرده. یعنی خود علمای مخالفانش میدونن که بله ادعای حضرت زهرا این بوده است. این نبوده که حالا مثلا خبر نداشته باشد اینها که بعضی از افراد جاهل میخوان اینطور طرح بکنن قضیه رو. نه، حضرت زهرا خودش رو محق میدانست و هرگز هم عقب نشینی نکرد. و بعد در ادامه میگه بله خلیفه اول مخالفان شیعه هم گفته شاهد بیار. شما اگر حضرت زهرا رو، خلیفه اول مخالفان شیعه، اگر حضرت زهرا رو اون صداقتی که گفتیم که راستگوتر از ایشان بعد از پیامبر نیست، اگر اون صداقت رو قبول داشت، اگر همین عدالت صحابه‌ای که شما میگید رو در مورد حضرت زهرا قبول داشت، چرا گفت برو شاهد بیار که بعدم قبول نکرد؟ این نشانه محبته، این نشانه اعتماد است، این نشانه روابط حسنه است که ما نفس این قضیه رو توهین به حضرت زهرا میدونیم که حضرت زهرا یک ادعایی بکند بعد شما بگیش برو شاهد بیار. نفس این کار توهین به مقامات حضرت زهراست. طبق مبانی مخالفان شیعه هم عدالت صحابه اینطوری زیر سوال میره به راحتی. وجود دشمنی ثابت میشود، جو و فضای بی اعتمادی بین صحابه و اهل بیت ثابت میشود. خب در ادامه میگه که خلیفه اول مخالفان شیعه ادعای حضرت زهرا را قبول نکرد، گفت شاهد بیار. امیرالمؤمنین شهادت دادند، گفت برو یه شاهد دیگه هم بیار. یعنی شما ببینید حضرت زهرا ادعا میکند، امیر مؤمنان هم شهادت میدهد، باز هم خلیفه اول مخالفان شیعه قبول نمیکنه. این محبت است، این روابط دوستانه است، کتاب شیعه هم نیست، اقوال علمای شیعه هم نیست. در ادامه میگه خب یه شاهد دیگه هم اومد، ام ایمن شهادت داد. بعد میگه که بازم قبول نکرد. قد علمت یا بنت رسول الله انه لا يجوز الا شهادت رجل و امرأتین. یه مرد شهادت داده، یه زن، باید دو تا زن باشه در کنار یه مرد که شهادت قبول بشه. ببینید مرحله به مرحله قبول نکردن. حضرت زهرا ادعا کرد، گفتن نه شاهد بیار. امیر مؤمنان هم شهادت داد به صدق کلام حضرت زهرا، گفتن نه قبول نیست. یک زن دیگری هم آمد، جناب ام ایمن شهادت داد، گفتن نه قبول نیست. این نشانه محبته. همه مسلمانانی که این رو میبینن، این کلام رو میبینن، میشنون، پیش خودشون فکر بکنن اگر الان شما فرض کنید حضرت زهرا بیاد در مقابل شمای مسلمان از هر مذهبی که هستید قرار بگیره و بگه من مثلا فلان زمین برای من است، متعلق به من است، شما به عنوان یک مسلمان چه رفتاری خواهید داشت در برابر حضرت زهرا؟ از هر مذهبی که باشید فقط این قضیه رو تصور بکنید و فرض کنید در همون زمان یک مسلمانی بیاد بگه من کلام توی حضرت زهرا رو قبول ندارم، بل دختر پیامبر هستی، اون مقامات هم داری، داشته باش، راستگوترین فرد بعد از پیامبر هستی، باش یه شاهد بیار. بعد امیرالمؤمنین بیاد در مقابل شما شهادت بده، شما بگید نه من قبول ندارم، یه شاهد دیگه بیار.
یک زن بیاد بگی نه باید دو تا زن باشد، این شما این نحوه تعامل با حضرت زهرا، اهانت به حضرت زهرا، نادیده گرفتن مقامات، بغض و عداوت هست یا نیست؟ بی احترامی به حضرت زهرا هست یا نیست؟ قابل جمع با محبت آنچنانی و شدید به حضرت زهرا هست این در واقع نحوه تعامل؟ خب اینطور با حضرت زهرا تعامل کردن، این تازه شروع قضیه است، از عهد صحابه. اون صحابه ای که شما تکریم میکنید و تجلیل میکنید اینطور با حضرت زهرا تعامل کردن، نه کلام خودش رو قبول داشتن، نه شهادت امیرالمومنین رو قبول کردن، نه شهادت دیگری که اضافه شد به این شهادت ها رو قبول کردن. حضرت زهرا امیر مؤمنان یک چیز رو میگن، یک ادعا مطرح میکنن، خلیفه اول مخالفان شیعه قبول نمیکنه، نمیپذیره. این محبت است، این احترام است. در ادامه میاد میگه که فنصرفت، بعدن در واقع رفتن و اون ماجرا تموم شد. بعد میگه ثم ادى اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لما ولي الخلافه وفتحت الفتوح واتسعت على المسلمين ان يردها الى ورثه رسول الله. میگه بعد از اینکه عمر بن خطاب خلیفه مسلمانان شد، فتوحات و اینها آمد، امور مسلمان ها بهتر شد وضعیتشون، عمر ابن الخطاب اجتهاد کرد ایردها الى ورثه رسول الله، فدک رو به وارثان رسول خدا داد. چی بگیم در مورد اینها؟ چرا اون زمان ندادن به حضرت زهرا؟ در زمانی که حضرت زهرا زنده بود ادعا کرد، امیر مؤمنان در واقع شهادت داد، دیگران شهادت دادن، خلیفه اول مخالفانش گفت نه، من نمیدم به شما فدک رو، حق شما نیست، و اینطور حق مسلم حضرت زهرا رو غصب کردن و ایشون رو محروم کردن از حقوقشون در مخالفت تام و تمام و کمال با قرآن، اینطور اهانت کردن به حضرات معصومین و اهل بیت. عمر ابن خطاب که خلیفه شد فدک رو به وارثان رسول خدا داد، بعد میگن اجتهاد کرد. این نوع رفتار متناقض رو چطور میخواید توجیه بکنید؟ بالاخره خلیفه اول مخالفان شیعه درست عمل کرده یا خلیفه دوم مخالفان شیعه؟ حق حضرت زهرا بوده است یا نبوده است؟ اگر بوده است چرا در زمان خلیفه اول مخالفان شیعه این کار صورت نگرفت؟ اگر نبوده است پس چرا خلیفه دوم مخالفان شیعه برخلاف حق و حقیقت عمل کرده و به وارثان رسول خدا داده؟ حقیقت امر اینه که چون باید حق حضرت زهرا غصب میشد، چون باید تمام امکانات مادی و معنوی سلب میشد از اهل بیت تا پایه‌های خلافت دیگران و مخالفان اهل بیت تثبیت بشود بعد از رسول خدا، حالا که اون پایه‌ها تثبیت شد فدک رو هم برگردوندن. چون اهمیت فدک در دو بعد کلی بود، یک بعدش بعد مادیش بود که به عنوان یک پشتوانه مالی محکم بود برای اهل بیت و شیعیان اهل بیت که کار معارفی بکنن، تبلیغ بکنن، به شیعیان برسن از محصول درآمد مادیش. یک بعد معنوی بود که حقان پشتوانه حقانیت حضرت زهرا شد و دیدیم هم تا امروز هم همین بحث فدک ثابت میکند حقانیت حضرت زهرا رو. بحث یک تیکه مثلا زمین نیست، بحث یک زمین کشاورزی نیست. حالا که اون قضایا تموم شد، حضرت زهرا به شهادت رسید، خلافت از اون جایگاه و موضع اصلی خودش منحرف شد و این قضایا تثبیت شد، حالا فدک رو دادن به وارثان رسول خدا. به قول معروف اون ضرب المثلی که میگن نوشدارو بعد از مرگ سهراب، شاید یک مصداقیش بتونیم بگیم همین باشه. خب در ادامه میگه این قضیه صورت گرفت و انجام شد. و کان علی و العباس یتنازعان فیها، بعد طبق حالا نقلی که مخالفانش دارن که امیر مؤمنان و عباس عموی پیامبر در این مورد اختلاف داشتن، تا اینکه نقل میکنه اختلافات و اینها رو، و بعد میاد میگه که و کان علی یقول ان النبی جعلها فی حیاته لفاطمه. امیر مؤمنان میگفتن، ببینید فعل در واقع ماضی استمراری است، یعنی این اعتقاد راسخ امیر مؤمنان بود که میگفتن پیامبر در زمان حیاتش این رو به حضرت زهرا بخشید، اعتقاد اهل بیت این بوده. بعد اینطور ما اهل بیت رو از حقوقشون محروم بکنیم، این محبت است. بعد نهایتا میاد میگه که در واقع قضیه این شد که فلما، تا زمانی که رسید به خلافت عمر ابن عبدالعزیز اموی، فلما ولی عمر ابن عبدالعزیز کتب الى عامله بالمدینه یأمره برد فدک. میگه عمر ابن عبدالعزیز اموی هم به اون حاکمش در مدینه نوشت و او هم دقیقا همین تأکید رو داشت که چه کار بکن فدک رو، برگردون به وارثان حقیقیش، برگردون به صاحبان حقیقیش، الى ولد فاطمه، فرزندان حضرت زهرا. بعد میگه فکانت فی ایدیهم، و در دست وارثان حضرت زهرا هم بود تا اینکه رسید در واقع در زمان عمر ابن عبدالعزیز. بعد میگه زمانی که یزید ابن عبدالملک اومد دوباره غصب کرد فدک رو، در دستان بنی امیه بود، در مالکیت بنی امیه بود، تا اینکه ابوالعباس صفاح اومد به خلافت رسید، به فرزندان و نوادگان امام حسن داد. و ادامه حالا ماجرای فدک رو نقل میکنه تا میبینید صفحه بعدی بحث مفصلی هم داره. و بعد میگه زمانی که مأمون اومد دوباره فدک رو برگردوند به اهل بیت علیهم السلام، و دعبل اونجا شعر سرود که اصبح وجه الزمان قد ضحک برد مأمون هاشم فدک، که میگه روزگار به خنده آمد، شاد شاد شد روزگار از اینکه مأمون دوباره در واقع فدک رو به بنی هاشم برگردوند. و میگه یاقوت هموی از علمای مخالفان شیعه گفته است که در مورد فدک اختلاف زیادی رخ داده در بعد از پیامبر، و در واقع مثلا ابوبکر اینطور رفتار کرد، چه اتفاقاتی رخ داد، همه رو کامل در واقع اینجا مطرح میکنه و نقل میکنه. شما ببینید در یک چنین مسئله ای که بسیاری از علمای مخالفین شیعه هم خودشون اینطور صراحتن معترفن که حق با حضرت زهرا بوده است، یا اگر اینطور هم نگفته باشن یعنی اینکه حضرت زهرا در واقع اینطور ادعا داشته، این اعتقاد رو داشته، امیرالمومنین اینطور اعتقاد داشته، حق شرعی و قانونی و مسلم خودشان میدانستند. و در مقابل چطور رفتار شد؟ بعد میگن بله عمر ابن الخطاب برگردوند، اجتهاد کرد. خب چرا در زمان قبل از او اینطور نشد؟ این نحوه در واقع تعامل متناقض، چیزی که اگر حق اهل بیت نبوده است چرا عمر ابن الخطاب برگرداند؟ اگر حق اهل بیت بوده است چرا خلیفه اول مخالفان شیعه این حق رو گرفت؟ این که میگوییم یکی از معیارهای شناخت حق و حقیقت در این ماجرا حضرت زهرا و ماجرای فدکه به خاطر همینه. آیا این نوع گرفتن حق و حقوق از حضرت زهرا و اهل بیت نشان دهنده محبت است یا عداوت و دشمنی؟ و یک مورد دیگر رو هم به عنوان بخش پایانی در این برنامه خدمت شما عرض بکنم، کتابی با عنوان مرآت و زمان فی تواریخ الاعیان از آقای سبت ابن الجوزی. اما قبل از اینکه بنده برم اون گزارش تاریخی رو از این کتاب برای شما نقل بکنم، میخوام از چند مصدر اهمیت و اعتبار این کتاب تاریخی رو برای شما بخونم. مورد اول از کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر دمشقی سلفی، در کتابش جلد هفتم از این چاپ میاد میگه که ولهو مرآت الزمان، سبت ابن الجوزی کتابی دارد به نام مرآت الزمان در 20 جلد، من احسن التواریخ، از بهترین کتابهای تاریخی است. یک عالم سلفی متعصب تندرو داره اینو میگه، میگه مرآت الزمان یکی از بهترین کتابهای تاریخی است. خب و هو من احسن التواریخ و ابهجها. یک مورد. مورد بعدی برای شما بنده بیارم از کتاب ذیل مرآت الزمان، که ملاحظه می‌فرمایید قطب الدین یونینی بعلبکی حنبلی از علمای مخالفان شیعه در کتابش میاد میگه رأیت اجمعها مقصدا و اعذبها موردا و احسنها بیانا و اصحها روایتا. میگه این کتاب مرآت الزمان از بهترین کتابهای تاریخی است، از صحیح ترین کتابهای تاریخی است، از جامع ترین و شیرین ترین کتاب های تاریخی است، کتاب مرآت الزمان. خب اینم یک مورد دیگه از مدح هایی که در مورد این کتاب وارد شده. مورد دیگه کتاب شذرات الذهب آقای ابن عماد حنبلی اهل حدیث سلفی، در مورد این کتاب میگه کتاب مرآت الزمان و هو کتاب که اسمه، میگه این کتاب مثل اسمش میمونه. خب مرآت الزمان، مرآت یعنی آینه، آینه زمان. آقای ابن عماد حنبلی میگه این کتاب عین اسمش یعنی آینه تمام نمای تاریخه، یعنی واقعا داره تاریخ رو منعکس میکنه. خب یه همچین کتابی، همچین جایگاهی، چه گزارش رو نقل میکنه؟ اون هم از اهل بیت علیهم السلام. ملاحظه میفرمایید کتاب مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان جلد چهارم در این صفحه 276 از امام سجاد. ببینید سمعت علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام چی میگه ایشون؟ جاءت فاطمه بنت رسول الله الى ابی بکر و هو على المنبر. حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن، خلیفه اول مخالفان شیعه بر منبر بود. حضرت زهرا خطاب به او گفتن که یا ابا بکر افی کتاب الله ان ترثک ابنتک ولا ارث ابی، آیا در قرآن اومده که دختر تو از تو ارث ببره، من از پدرم که پیامبر باشد ارث نبرم؟ در قرآن اومده یا در قرآن خلافشه؟ بعد میگه فاستعبر ابو بکر باکیان، خلیفه اول مخالفان شیعه به گریه افتاد. معصومین هر جا احتجاج میکردن اینطور بود، در مقابلشون کسی نمیتونست جواب بده. خلیفه اول مخالفان شیعه به گریه افتاد. ثم قال بآبائی ابوک و بآبائی انت ثم نزل. در واقع خلیفه اول مخالفان شیعه گفتش که پدران من و پدرم فدای تو و پدرت، از منبر اومد پایین، نتونست جواب بده، در واقع محکوم شد. بعد میگه فکتب لها بفدک، و نوشت که فدک رو بدید به حضرت زهرا سلام الله علیه. و دخل علیه عمر، عمر ابن خطاب آمد. فقال ما هذا، گفتی نوشتی چی نوشتی؟ فقال کتاب کتبته لفاطمه میراثها من ابیها، در مورد ارث حضرت زهرا از پدرش نوشتم که دریافت بکنه و فدک رو بگیره، حق اوست. فقال فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى. عمر به ابوبکر گفتش مگه نمی‌بینی الان خیلی از مسلمان‌ها یا خیلی از عرب‌ها میخوان با تو بجنگن، اوضاع هنوز مستقر نشده حکومتت. ثم اخذ عمر الكتاب فشقه، و اون نامه رو عمر بن الخطاب گرفت و پاره کرد. این محبته، این دوستی است که در مورد حق حضرت زهرا سلام الله علیها خود خلیفه اول مخالفان شیعه اعتراف میکنه، اقرار میکنه. بعد خلیفه دوم مخالفان شیعه میاد مثلا در اون مجلس و چه بسا در مقابل حضرت زهرا و خیلی از مردم و صحابه، نامه رو میگیره و پاره میکنه. این محبت به اهل بیت است یا دشمنی با اهل بیت؟ خب اینها فقط یک مورد از مواردی بود که چگونه تعامل کرده اند با حضرت زهرا سلام الله علیها در ماجرای میراث و ماجرای فدک به صورت خاص. موارد فراوان هست، ان شاء الله در برنامه‌های آینده بنده موارد دیگری رو خدمت شما عرض خواهم کرد، اما فقط همین یک مورد رو دقت داشته باشید. این شروع بحث ما هست در مورد نحوه تعامل بزرگان مخالفان شیعه با حضرت زهرا سلام الله علیها. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل